بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دهم از مسائل سعی بین صفا و مروه بود. مختصری از اون مسئله باقی مونده، تمامش کنیم و بریم انشاءالله به سراغ مسئله یازدهم. بس در این بود اگر کسی سعیش رو ناقص بذاره، تقصیر کند، دو حالت داشت: مواقعه کند یا مواقعه نکند. در هر دو صورت روایت می گفت سعیش صحیحه، به شرط اینکه تکمیل کند، ناقص رو تکمیل کنه. ولی کفاره دارد، یک بقره. بحث‌های لازم درباره هر دو صورت مسئله، چه در صورت مواقعه چه در صورت عدم مواقعه، بیان کردیم. فرق سومی در مسئله است این است که آیا این حکم مخصوص عمره تمتع یا در عمره مفرده هم جاری می شود. جواب این است که اگر معیار و حدیث محمد ابن مسکان بگیریم، اون مقید به عمره تمتع نبود، هر عمره ای رو شامل میشه. حدیث عبدالله بن مسکان، محمد بود یا عبدالله بود؟ عبدالله بن مسکان مطلق شامل هر عمره ای میشود، خواه عمره تمتع یا مفرده. منتها مشکل سندی داشت و که بحثاش گذشت. میگن چون صحبت از طواف نسا نکرده، بنابراین اونم مال عمره تمتع، این دلیل نمیشه. سکوت بحثی از طواف نسا درش نیست، ساکت. عدم ذکر دلیل بر عدم وجود نیست. و اما اگر دلیل ما اون روایت سعید ابن یسار باشه، صحیح است، اون مقید به تمتع بود. المتمتع اذا طاف ستت اشواط، المتمتع بود. آیا می توانیم الغای خصوصیت کنیم و بریم سراغ غیر متمتع؟ کار مشکلی هست، چون این مسئله برخلاف قاعده بود. آدم صاحی باید کفاره بده، اونم کفاره بقره. حالا ما بخواییم از موردش هم تعدی کنیم به غیر مورد، کار آسانی نیست. بنابراین الغای خصوصیت از روایت سعید ابن یسار و قائل شدن به اینکه این حکم در غیر عمره متمتع هم جاری می شود، این لا یخلو عن صعوبت و اشکال. و به هر حال اگر روایت ابن مسکان رو قبول کنیم عامه، اگر روایت ابن مسکان رو قبول نکنیم مشکل می شود. و ما اصل مسئله گفتیم اشکال داره و عمل به احتیاط در اینجا به جاست. کل مسئله رو ببینیم زیر چتر احتیاط. در هر دو صورت، هر سه صورت مسئله، همش قائل باشیم به این که احوط این است که کفاره بقره بدهد. بعد دیگه الغا خصوصیت اگر نکنیم، ولی در مسئله اولا که الغا خصوصیت نمیخواد، اطلاق داره عمل کردن بهش. به هر حال اعتیاد این مسئله واقعا دلیل قانع کنندهی نداشت از نظر ما. بریم سراغ مسئله یازدهم. من قبل از اینکه وارد مسئله یازدهم بشم لازم است این را عرض کنم که بعضی از آقایون اصرار دارن ما دو تا مسئله رو حتما دنبال کنیم که در کلام امام نیامده. یکی این که آیا نیابت در جزء عملم میشه یا نه. این آقا شش تا شرط به جا آورده، هفتمی رو باید خودش به جا بیاره، نیاورده به وطن. شش تا به جا آورده، هفتمی رو به جا نیاورده، رفت به وطن. آیا نائب بگیره اون یکی هفتمی رو براش به جا بیاره، یا نائب بگیره در کل؟ اینو ما بحثش خواهیم کرد، عجله نکنید. مسئله دوم هم این که در طواف موالات شرط نیست، امام متعرض نشده موالات در طواف. این رو هم ما در پایان میگیم. این دو مسئله، نیابت در جز یک، همین در موالات در سعی چی هست که؟ نه، موالات در سعی، موالات در سعی شرط نیست. این انشاءالله آخر کار بحث میکنیم و نیابت در جز هم آخر کار بحث میکنیم. بریم سراغ انشاءالله بریم سراغ مسئله یازدهم. مسئله یازده و دوازده و سیزده که آخرین مسائل باب سعیه، همش در باب شکیاته. روایتی هم تقریبا نداره، رن مسائل خالی عن نصوص و باید با قواعد کلیه ابواب شک هر سه مسئله رو حل کنیم. بنابراین می رویم سراغ مسئله یازده و ببینیم از روی قواعد باب شک چه رقم مشکلاتش حل میشه. بعدش دوازده و بعدش سیزده، مسائل غیر منصوصی هست. و اما مسئله یازده رو من می خوانم. عبارت امام رحمت الله علیه، پنج تا فرع ایشون ذکر کرده. لو شک فی عدد الاشواط بعد تقصیر، تقصیر تمام شد، شک کرد شش تا یا هفت تا شد به جا آوردن، پنج تا یا هفت تا نمیدونه، شک داره. یمزی و یبنی علی الصحه، به مقتضای قاعده فراغ یمزی، بعد از تقصیر شک میکنه، خب دیگه فراغت از عمل حاصل شده، یمزی اعتنا نکن. صورت دوم و کذا لو شک فی زیاده بعد الفراغ عن العمل، هنوز تقصیر نکرده، تمام شده، اما احتمال میدهد هفت به جا آورده، احتمال نوتا هم میده، رو معرفه است. 7 تا به جا آورده یا 9 تا به جا آورده، نمیگیم روی صفا روی مروه است. در اینجا بعد شکی است که در زیاده است. اینم میگن و کذا، کذا یعنی چه؟ یمزی و اعتنا نکنه، اینم شک در زیاده. ولو شک فی نقیصه، شک در نقیصه کرد، نمیدونه 6 تا به جا آورده یا 7 تا، 6 تا یا 7. بعد الفراغ و الانصراف، آمد کاروان هتل، میگه من نمیدونم، حالا تقصیرم نکرده هنوز، من نمیدانم 6 تا به جا آوردم یا 7 تا. ففل بنای علی صحت اشکالون، امام میگه بنا بر صحت بذاریم اشکاله، اشکالش میرسیم شرح میدیم، اما فکر میکنه چی باشه اشکاله؟ در طواف در سعی موالات شد نیست، تمام نشده، 6 تا شک میکنه به جاده یا 7 تا، محل واقعیه، یک ماه بعدم باشه محل واقعیه، موالات شد نیست. وقتی محل واقعیه چرا ما میتونیم قاعده فراجاری بکنیم؟ ففل بنای علی صحت اشکالون، فل احوت اتمام و محتمل من النقص، اعتیاد اینه برگرده یه شوتو به جا بیاره، موالات به هم نمیخوره. نمیتونیم بگیم فراغت از عمل پیدا کرده، فراغت اینیست. خب این 3 تا بله رفت تو هتل شک کرد که 6 تا به جا آوردم یا 7 تا به جا آوردم، خب برگردی که دیگهش به جا بیا، موالات که از بین نرفته. امامشون نه، شک در سعی باطل کننده نیست. خب تا به اینجا شک در اصل وجود بود، در زیادی، در نقیصه، اما اگر شک در صحت کنه، میدانه 7 تا به جا آوردی، شک نداره، اما این 7 تا رو درست به جا آورد یا نه، سعی باید روبرو بره، احتمال میده یه شوتشو پشت به پشت رفته، کج رفته، خلاصه نقصی در صحت حاصل شده. اصل وجود 7 تا مسلمه. ما در عبادات دیگه هم همین داریم، در رکوع شک میکنه، یه وقت در اصل وجود رکوع شک میکنه، یه وقت در صحت رکوع شک میکنه، آیا این رکوع ذکرشو صحیح گفتم صحیح نگفتم، یه وقت در اصل سجده شک میکنه، یه وقت میدونه سجده به جا آورده اما نمیدونه 7 عضو بر زمین بود 6 عضو بر زمین بود، نمیدونه. پس اون 3 مسئله سابق شک در اصل وجود بود، این 2 فرع باقی مونده شک در صحت اصل وجود، مسلمه صحت شک داره. ولو شک بعد الفراق، بعد از آنی که 7 شد به جاود کامل، او بعد کل شد 4 تا به جا آورده، میدونم اما این 4می 3می درست به جا آوردم یا کج و معوج بود، فی صحت ما فعل بنا علی الصحه، شک در صحت بنا بر صحت میذارم. و کذا اینم فرع پنجمه، لو شک فی صحت جزء من الشوت، یه مقدار از شوت و نصفش جا آورده، میگه حواسم نبود این نصفی که به جا آوردم با شرایط بود صحیح به جا آوردم، میگه انشالله درست به جا آوردم، در جزء شوت هم اگر شک کنه بنا بر صحت. پس پنج تا فرع داشتیم، سه تا در اصل وجود شک داشت، می رفتیم سراغ قاعده فراق و امثال زاده، دو تا در صحت شک داشت. اینا را احکامشو باید بگیم، منتها سعی می کنیم احکامشو انشاءالله وسیع تر از باب سعی بگیم، که این گونه شکیات در ابواب دیگر هم تکلیفش روشن بشود. حالا من یه سؤالی از شما دارم، امام این سه صورت اولو که گفت، میخوایم ببینیم صورت اول با دوم سوم چه فرقی داره. شک در عدد اشواط، خب شک در عدد اشواط یا در نقیصه است یا در زیاده است؟ خب بعد که گفتن آقا جان، این که شک در عدد اشواطه، این شک در عدد اشواط یا در نقیصه است یا در زیاده است؟ خب این نقیصه و زیاده است که بعد فرمودن دیگه، چرا اینا به فرمایم؟ شک فی عدد الاشواط، بسیار خوب، نمیدونه یا زیادی احتمال میده یا نقیصه احتمال میده، بالاخره از زیادی و نقیصه که قاره نیست، نه شک در زیادی داره نه شک در نقیصه داره، شک در عدد اشواط داره یا نیچه. به هر حال تصور ما این است که اون دوتا کفایت می کند از اولی، لو شک کف زیاده لو شک کف نقیصه، چون شک در عدد جدا از شک در زیاده و نقیصه نیست، شک در عدد همینه، شک در عدد شک در عدد. حالا اجازه بدین ما میریم یواش یواش جلو ببینیم چه میشه، شاید هم بتونی یه موردی پیدا کنیم برای این اولی که در دومی و سومی وارد نشود. و اما این مسئله همونطوری که عرض کردم نص خاصی نداره، ما هستیم و قواعدی که در باب شکوک وارد شد. ما دو قاعده داریم در باب شک، یکی قاعده فراغ، یکی قاعده تجاوز. این دو قاعده از نصوص متضافره استفاده میشه، یعنی چندین روایت عمدتاً در باب وضو و در باب نماز عمدتاً است، روایات متعددی است، صحیحه داره، موثقه داره، متضافر هم هست، معمول به اصحاب هم هست، سه چیز، هم روایات معتبر داره، هم متضافره و هم معمول به های اصحابه. بنابراین فکرمون از ناحیه روایات راحته. الان میگم فرقشون چیه، اندکی مهلت کنید، مهلت دهید، عرض میکنم. من چند تا روایاتشو بخونم آدرس بدم. یک روایت در باب وضو هست، باب 42 از ابواب وضوء حدیث 2 روایت ابن ابی یحفور معتبره ان ابی عبدالله علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره. این فی غیرهی به چی برمیگرده؟ در غیر اون جز یا در غیر وضوء؟ در غیرهی یا در غیر وضوء؟ چون در اجزاء وضوء ای شک بکنم من برگردم اجماعه. بنابراین فی غیرهی یعنی فی غیر وضوء وارد شدی، رفتی سراغ نماز مثلا، شک در وضوء کردی، فلیس شک که بشه. بعد می‌فرماید عبارتی که شبیه قاعده کلیه است، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. این یه قاعده کلی نیست، یک از قبیل منصوص الله. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک اونجای اعتبار دارد که تجاوز نکرده باشه، پیشه این هر چی میخواد باشه، وضو باشه، نماز باشه، غسل باشه، نمیدونم سعی باشه، طواف باشه. یه روایت. ناچاریم به وضو برگرد. حالا من به موقعش عرض میکنم. حدیث دوم دقت کنید، حدیث دوم دقت بفرمایید. این حدیث هم در همون ابواب وضوء جلد اول وسائله. ابواب وضوء در جلد اول وسائله. حدیث ششم همون باب 42 ابواب وضوء جلد اول وسائل، اینم حدیث صحیح است. عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل ما مضى من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه. شک کردی اعتنا نکن، ولا اعادک علیک فیه، اعاده و چیزی هم نداره. بله، حدیث سه رو بخونم، مال ابواب خلل صلات جلد پنجم وسائل. جلد پنجم وسائل باب 23 حدیث 1، سوم ما اما 1. این روایت مال زراره است، روایت صحیحه زراره است. حالا قلت و دقت که من اون حدیث انتخاب کردم که بیشتر تحلیل کلی داره، یه قاعده کلی ازش استفاده میشه، میخوام همه جا بهره بگیریم. حالا قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، در اذان شک میکنه وارد اقامه شده. قال یمزی، اعتنا نکن. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر، الله اکبر نماز گفت، شک کرد در اذان و اقامه، گفتم نگفتم، کم گذاشتم. قال یمزی، اعتنا نکن برو. قلت رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، شک در تکبیر میکنی در حالی که داره حمد و سوره میخوانه. قال یمزی، قلت شک فی القراء وقد رکع، شک در قراءت میکنی در حالی که رکوع، در حال رکوعه. بله، یقین داشته باشه، برگه شک داشته باشه من نمیگرده. بحث اون بحث شکه، نه بحث یقینه. قال یمزی، قلت شک فی الرکوع وقد سجد، در سجده شک در رکوع میکنه. قال یمزی علی صلاته ثم قال، اینجا شاهد ماست، امام قاعده کلی فرمود، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این مال نماز، مال اذان، مال نه کلیه دیگه. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اعتنا نکن. حالا اونا بعدن، عجله نکنید، شما عجله نکنید، میرسیم. یه دونه روایت دیگره که اون روایت مهمی هست، اینجا ننوشتن، من از تو دفتر خودم بخوانم. روایتی هست که باب 42 ابواب وضوعه، حدیث 7 باب 42 از ابواب وضوع، روایت بکیر ابن اعین. وقتی که سوال میکنه حضرت در آخرش میفرماید هو حین یتوضع از کرمنه حین یشک، هو علت ذکر میکنه، هو حین یتوضع از کرمنه حین یشک، یعنی انسان موقع وضوع حواسش جمع‌تره به وضوعه، بعد از وضوع یادش میره، موقعی که مشغول نمازه حواسش جمع‌تره به نمازه، بعد از نماز یادش میره. بنابراین معیار این است که انسان مشغول عمل که است حواسش جمع‌تره تا بعد از عمل. همه اعمال این تعلیل شامل میشه. یه روایت هم داریم از محمد ابن مسلم، اونم در باب 27 از ابواب خلل، شمارش من ننوشتم، باب 27 از ابواب خلل. عن ابی عبدالله علیه السلام، آخرش میگه و کان حین انصرف اقرب الی الحق، و کان حین انصرف اقرب الی الحق. این تعلیل دیگه مثل وعزگره. بنابراین ملاحظه میکنی این روایات ولو در ابواب وضوع و خلل در صلات و امثال ذالک و اذان و اقامه و اینها وارد شده، ولی اینا مشتمل بر تعلیلاتی است که عمومیت قاعده رو بیان میکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم قاعده تجاوز و فراغ مخصوص باب وضوع و ابواب خلل در صلات. میگن حدیث من بگم که اونایم که دورن حرف شما رو بشنند خیال نکنن قرار و دورایی ازشون فوت شده است. ایشون میگن حدیث زراره اذان و اقامه رو میگه، اذان و اقامه امر مستحبیه، صحیحه این حرفتون، ولی اگر در احکام اذان و اقامه دقت کنید اگر کسی یقین پیدا کنه از آن قام به جانواده میتونه نماز بشکنه برگرد ولو مصحبه. حالا میگه مجوز روایت داریم بابا، روایت داریم کسی که از آن اقامه نگفته، یادش رفته، مشغول نماز شده، نماز رها کنه برگرده از آن اقامه بگه مشغول بشه. بنابراین روایت زراره ناظر به این مسئله هست. به هر حال اجازه بدین من یه نکته عرض کنم. ما اجازه، ما در قواعد الفقهیه یه نظری دادیم که در کلمات بزرگان دیگر من اینو ندیدم. ما میخوام بگیم قاعده تجاوز و فراق قبل از آنی که یه قاعده شرعی باشه قاعده عقلاییه، عقلا هم دارن. البته به این گسترشی که در روایت شاید نباشه اما اجمالا هست. مثال عرض میکنم، دو نفر شریک با هم میخوان جدا بشن، نشستن حساب کتابا کردن، پولا رو هم رد و بدل کردن، خداحافظ. بعد از چند ماه شک کردن، آیا دو مرتبه برمیگردن به حساب کتاب یا میگن بابا نشستیم حساب کردیم کتاب جدا سازی کردیم دیگه شک چیه؟ اعمالی که به جا میارن اگر بعد، یا مثلا حساب سالتون شما کردی، وجوهات شرعیه حساب کرد، حساب نمیدونم زکاتشو کرد، زکاتم پرداخت، خمسو پرداخت، بعد از یه ماه من اشتباه نکردم حساب کردم، اعتنا نمیکنن، میگن خب حساب وجوهاتون کردیم پرداختیم، حساب زکات کردیم پرداختیم. بنابراین هر کسی بعد از اعمال شک کنه دو مرتبه بخواد برگرده که نمیشه، اصل و حرج و مشکلات پیدا میشه. یعنی عقلا هم قاعده فراغ جاری میکنن، قاعده تجاوز دارن، حالا در یه محدوده ای. بنابراین نمیتونیم بگیم که این درستی شاهده بر این که عقلاییه این که امام استدلال به امر عقلی کرد. تکرار میکنم، شاهد بر این که این قاعده عقلاییه این است که امام استدلال به امر عقلی کرد، فرمود هو حین یتوضع اذکر، هو حین انصرف اذکر. آدمی که مشغول عملیه حواس جمع تره، بنابراین شک بعدی اعتنا نکن. تعبیرات استدلال عقلی توش بود. چرا بزرگان ما این احتمال ندادن که این قاعده هم عقلایی باشه هم شرعی باشه؟ هر دو با وجود این تعلیلاتی که در کلمات معصومین هست. بنابراین لا شک که این قاعده قاعده معتبر عامه، حالا خواه عقلی بدانید و عقلایی بدانید یا شرعی بدانید، مسلمه. باقی میماند آیا دو قاعده داریم، یه قاعده داریم، معیارش چیه؟ این سوالاتی که هست فردا انشاءالله به یه جایی میرسونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.